من یه جوونم مثل سر با آرزوهایی رفیع، شورم مثل کوهی بلند، قلبم مثل دریا وسیع. شما این بده به به ایران زیبا، تو الف بده.
آسمان چشم من آینه تو، من جوان و تو جوان، از عشق مملو. شبکه جوان را عشق است.
ما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله‌ای که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار بدش که من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امضا
فاتح جوان.
آگهی استخدام است. آگهی
استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام با همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به آگهی استخدام. من علی مهنافر به همراه همه اعضای تیم آگهی استخدام خوش آمد میگم بهتون. یکی از دوستان یک سوالی رو مطرح کرده بود و ما دیدیم که این سوال، البته اینم بگم به سامانه 30881، دیدیم که این سوال سوالیه که جا داره بهش قطعا پاسخ داده بشه، فلذا برنامه امروز رو ما اختصاص دادیم به پاسخ به این سوال با حضور دکتر شهرزاد شعبانی عزیز و علی پاکزاد بزرگوار، که حالا سوال این هست که اصلا تحصیلات دانشگاهی به درد روند کار میخوره یا نه و مسیر جایگزینی هم براش وجود داره یا خیر. حالا اومده من توی سازمان رو داشتم کار میکردم، آقا طرف نذاشت من بخوام برم تحصیل بکنم، بعدش چی کار باید بکنم؟ میخوام بازنشسته بشم حداقل با یک رده بالاتر دیگه، یا میخوام یه حقوق بیشتری رو بگیرم؟ این مسیرهای جایگزین چه مسیرهایی میتونه باشه برای اینکه من به اون اتفاق خوب خودم هم بهش برسم؟ یه بار دیگه بگم 3881 رو فراموش نکنید. اگر سوال یا موضوع رو فکر میکنید که باید حتما بهش رسیدگی بشه مطرح بکنید. ما در پادگیرهای کست باکس و شنوتو هم هستیم. اگر برنامه رو نشنیدید و خواستید یک نکته رو شاید دوباره گوش بده توی برنامه، میتونید به اونجا مراجعه بکنید. و موضوعات هفته‌های آینده برنامه آگهی استخدام در کانال نرم افزار بله هم قرار میگیره، اونجا میتونید مطلع بشید که ما هفته‌های بعد در مورد چه موضوعاتی قرار هست که صحبت بکنیم. فلزا همراه ما باشید.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
خیلی خوش اومدی علی.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین دکتر شهرزاد شعبانی عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار خوشحالم از اینکه یک فرصت مجددی برای گفتگو پیدا کردم.
سلامت باشین، قربون شما، متشکرم. خیلی دغدغه ایجاد شد که من اگه سازمانم نذاره تحصیل بکنم و مثلا با دیپلم یا با لیسانس وارد سازمانی شدم، الان 20 سال گذشته دیگه، دیگه میخوام فوق لیسانس بگیرم، چه بسا دکترامو بگیرم، ارتقاء شغلی پیدا بکنم، ارتقاء مالی پیدا بکنم. اصلا به درد کار میخوره همچین چیزی؟ علی تو بکنی نفعه.
ببین نگرش سازمانی شما باز برمیگرده به این موضوع. خیلی از سازمان‌ها دیگه الان از مدرک محوری عبور کردن. خیلی از سازمان‌ها اصلا توجه نمی‌کنن که اگر شما توی زمان استخدامتون مثلا دیپلم بودید، پست‌هایی که برای شما داریم در نظر می‌گیریم الزاماً به مدرک تحصیلی شما برگرده. ولی خب برخی از سازمان‌ها هم همچنان سطوح پیشرفتی شما رو منوط می‌کنن به مدرک تحصیلی، دانش یا مدارکی که تونستید طی سالهای گذشته اخذ بکنید و متناسب با اون اجازه رشد به شما میدن.
بله.
این به سازمانی برمیگرده که شما توش ورود کردید و
یه مشکل ایجاد میشه. علی فکر کن مثلا من رفتم وارد یه سیستمی شدم، من یه خواهش میکنم، شاید هر جایی که احساس کردی نکته خاصی باید گفته بشه
حتما.
آره اون رو بگوین، سه نفری داریم گپ میزنیم با هم. ولی صحبت سر این علی که مثلا من الان با دیپلم وارد شدم، 20 سالم هست گذشته و شدم مدیر یه قسمتی، بعد یکی از کارمندای من حالا دکترا داره، فوق لیسانس داره، تمرد میکنه از من، اینو میخوایم چیکارش کنیم؟
ببینید من اگر از تجربه شخصی خودم بخوام بگم، به عنوان یک مدیر من همیشه تلاش میکنم کنار دستم نیروهای قوی تر از خودم رو داشته باشم، از بهینه توانمندی هاشون استفاده بکنم. اگر هم تمردی تو اونجا اتفاق میفته تعاملات سازمانیم رو باید اصلاح
بکنم. اگه علنی نباشه چی؟ تمرد علنی نباشه ولی کار شکنی
نه 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 مشکل. ببینید یا من میفهمم متوجه این اتفاق میشم، خب به عنوان یک مدیر وظیفمه که متوجه این تمرده بشم حتی اگر علنی نباشه، اون موقع در مورد مدیریت خودم و جایگاه خودم باید شک کنم.
بله.
که در حیطه تخصصی خودم تمردی اتفاق افتاده و اصلا متوجه نشدم. ولی برمیگرده به نگرش مدیران، یکی این که میاد بر اساس آیین نامه و فضای تنبیهی و از این دست برخورد میکنه، یک فردم میاد سعی میکنه که با ارتباطات فردی اون تمرد کننده رو به نوعی همراه بکنه و یا تا اونجایی که میتونه باش همراهی بکنه و یا به قول آقای دکتر شعبانی خیلی عاشقانه ازش جدا بشه و عملا از سازمان جداش بکنه.
آره.
چون هم به نفع سازمانه هم به نفع فرده. ببین سوال خیلی کلیه، من اجازه میخوام چون این حیطه تخصصی خود آقای دکتر شعبانیه، هر چند به من لطف کردی با من شروع کردی، دلم میخواد فتح باب رو دکتر بکنه ما هم همراهیش بکنیم.
ببین من فکر میکنم علی جان یکی از چیزهایی که ما باید قبل از هر کدوم از این موضوعات شفاف بکنیم اینه که اصلا مدرک تحصیلی چیه. این رو اگر مشخص کردیم، بعد گام بعدی این که اصلا باید اجازه داده بشه که ما بریم این کار رو بکنیم یا نکنیم یا سوالات بعدی مطرح میشه. ببینید مدرک تحصیلی اساسا از کی به وجود میاد؟ میدونید که به هر شکل یادگیری و حرف آموزی از دیرباز به استاد شاگردی برمیگشت. یعنی شما سالها کنار دست یک استاد کار میکردی، منتور تو بود و آرام آرام تو رو پرورش میداد تا زمانی که ازش مستقل میشدی و معمولا استقلال هم زمانی اتفاق میافتاد که اون مربی دیگه توان جسمیش رو از دست میداد و تو اتفاقا میشدی جایگزین ایشون نه رقیب ایشون.
بله.
یعنی یک رابطه خیلی تنگاتنگی بین استاد و شاگرد وجود داشت. با انقلاب صنعتی و تغییراتی که در نظام تولید انبوه اتفاق افتاد، ما دیگه فرصت استاد شاگردی و 30 سال و 20 سال و 10 سال توقف برای اینکه یه آدمی آماده بشه برای چرخه کار رو نداشتیم.
بله.
باید یه فکر دیگری میکردیم، یعنی باید تعداد زیادی نیروی کار وارد چرخه صنعت میشد تا بتونه به این نیاز فزاینده بازار پاسخ بده. خب از اینجا به بعد سازمان‌هایی وارد صحنه میشن که مسئولیت آماده سازی این نیروی کار رو به صورت فوری و فوتی بر عهده بگیرن. خب شما وقتی که میبینی اینا وارد صحنه میشن، اینا بعدها اسمشون میشه دانشگاه ها، اینا بعدها اسمشون میشه مراکزی که آموزش هایی رو میدن که شما یعنی صنعت دیگه به جای تولید یک محصول یا ارائه یک سرویس نری شروع بکنی به آموزش دادن کارکنان.
بله.
درست شد؟ یعنی در حقیقت دانشگاه‌ها خودشون رو به عنوان یکی از حلقه‌های درون تولید جا می‌کنن خودشون رو. پس اون چیزی که ما اسمش رو دانشگاه یا مؤسسه یا هر چیز دیگر مرکز آموزش می‌گذاریم، مرکزی است که بر اساس نیازهای صنعت آموزش‌هایی رو پیش‌بینی می‌کنه، بعد اون آموزش‌ها رو برگزار می‌کنه و در انتهای اون دوره هم به من یه سرتیفیکیت میده که ما بهش میگیم مدرک تحصیلی. این رو میده که تو اون مدرک تحصیلی گواهی میکنه که من تضمین میکنم، درست شد، که آقای شهبانی در این کار میتواند آدم موفقی بشه و آدم توانمندی بشه.
به عنوان یه گواهی کفایت،
گواهی صلاحیت در حقیقت.
بله.
اساساً مدارک دانشگاهی و مدارک غیر دانشگاهی از ابتدا به عنوان گواهینامه‌ای صلاحیت بوده. حالا اگر این گواهینامه صلاحیت درست توضیح بشه، یعنی شما با یک دانشگاهی مواجه باشی که سخت گیرانه برخورد میکنه، به راحتی گواهی صلاحیت صادر نمیکنه، در این حال سیلابس‌های درسیش خیلی تطبیق داره با نیازهای صنعت، دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن آدم های مهمتری هست. اینا همونهایی هست که بهشون میگیم دانشگاه گرید A، یعنی دانشگاه‌های خوبی که آدم‌ها رو آماده می‌کنه برای اینکه خیلی سریع‌تر این اسب زین کرده به نام صنعت رو سوار بشه.
بله.
این مسئله موجب میشه شما سریع‌تر به یک نیروی بهره‌ور دست پیدا بکنی به عنوان صنعت و شما هم بخشی از درآمدت رو اختصاص میدی به این کار، یعنی میدی به اون مرکزی که این کارو میکنه که اسمش هست دانشگاه. برای همینه که شما دانشگاه دنیا حتی امروز بسیار بسیار تنگاتنگ با صنعت حرکت میکنن، به همون اندازه‌ای که متاسفانه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در محیط‌های آموزشی ما خیلی ضعیفه. من خودم یک دانشگاهی هستم ولی واقعیت اعتراف میکنم که بسیاری از چیزهایی که در کلاس‌های یک دانشگاه گفته میشه کاربردی در محیط کار
همین
نداره.
همین که خودت گفتی آره و اینو باید چیکارش کرد؟
خب یکی از مسائل همونطور که اشاره کردم اینه که ما باید بریم به دنبال این که بین صنعت و دانشگاه اتصال ایجاد کنیم، یعنی ببینیم نیاز امروز صنعت ما چیه، اون محصولی که یک دانشگاه باید به صنعت بده یعنی اون انسان آماده کار باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چه صلاحیت هایی داشته باشه و بالاخره در نقطه آخر صادقانه و درست اونها رو گواهی بکنه. شما امروز میدونید گواهی ها و مدارک دانشگاهی هستن که اصلا صحت ندارن، اصلا این گواهی صلاحیت صادر شده ولی واقعیت نداره. خب طبیعیه که دیگه شما زیر سوال میره. البته من این رو خدمتتون میگم که گواهینامه‌های دانشگاهی به طور کلی تا سال 2030 دیگه اعتبار خودشو از دست میده، نه به این خاطر که اشتباه صادر میشه، به این خاطر که زمینه‌ای که امروز در دنیا ایجاد شده برای دسترسی همه به موضوع اطلاعات و دانش موجب شده که آدم‌ها دیگه برن و خودشون مطالعه بله. کنن، به جای اینکه برن در دانشگاه و در دانشگاه یک فرد دیگری حالا چقدر نزدیکی یا چقدر دور بخواد مطالبی رو به اونها انتقال بده. با ورود هوش مصنوعی به چرخم که این موضوع در حقیقت شما بهترین استاد دنیا امروز هوش مصنوعیه، کاری که هیچ کدوم از اساتید ما که من خودم یکیشون هستم به راحتی نمیتونن انجام بدن. اون کاری که ما طی یکی دو ماه برای آماده سازی سیلابس های یک درس، آماده سازی محتوای یک درس انجام میدادیم، امروز شما با چند دقیقه با هوش مصنوعی میتونید انجام بدید. اصلا حیرت آوره.
بله.
بنابراین اصلا شوخیست موندن منتظر این که یه استادی بره مطالعه بکنه، بعد که مطالعه کرد اینا رو خلاصه بکنه، بعد بیاد روی کلاس حضوری به یه نفر منتقل بکنه، چقدر درست چقدر غلط، چقدرشو منتقل بکنه چقدرشو نکنه. میدونید این اون پدیده ایست که امروز در دنیا بسیار داره تغییر میکنه و خوشبختانه نسل جوان ما به خوبی الان در این حوزه دارن حرکت میکنن و اتفاقا با وجود اینکه ما از خیلی از نقاط دنیا عقب‌تر هستیم در خیلی از جنبه‌ها، ولی تو این زمینه بچه‌های بسیار باهوشی داریم. یعنی با چنان شوق و ذوقی میرن، کاوش میکنن، میخونن و یاد میگیرن که آدم واقعا لذت میبره ازشون.
بسیار عالی، متشکرم ازت. علی حرفی؟
در واقع الگو آموزش داره تغییر میکنه و متناسب با این تغییر الگو سازمان ها خودشون دارن وقف میدن و اتفاقی که میفته اینه که همونجور که آقای دکتر گفت 20-30 شاید در حد مثلا 4-5 سال دیگه شما موقعی که وارد یک فضای شغلی میخواییم بشید، یک کسب و کاری میخواد شما رو جذب کنه، اصلا از شما نپرسه در چه دانشگاهی بودی یا چه فضایی رو کار داشتی، یه هوش مصنوعی مقابلت میذاره، باهات مصاحبه میکنه، تخصصت رو ارزیابی میکنه، متناسب با نیازش ازت استفاده میکنه و این هم نیاز به نیروی کار متبحر توانمند در استفاده از هوش مصنوعی داره و هم نیاز به نگاه مدیران و مدیرانی داره که خودشون رو با شرایط جدید وفق داده باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما دو نفر. 3881 رو فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه ماست، به ما پیام کوتاه بدید. اگر سوالی داشتید حتما مطرح بفرمایید، ما هم توی برنامه این رو میپرسیم و کارشناسای خوبمون بهش جواب خواهند داد. توی شنوتو هم میتونید ما رو دنبال بکنید و همینطور توی پیام رسان بله کانال ما هست آگهی استخدام، اگر جستجو بکنید میاد و میتونید همراهمون باشید.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
بریم گزارش شما شیرازی رو بشنویم.
ادبیات یکی از رشته‌های علوم انسانیه که در اون عمدتاً مفاهیم، آثار و نوشته‌های ادبی بررسی و تحلیل میشن. برای ورود به رشته ادبیات شما باید در کنکور علوم انسانی شرکت کرده و رتبه قبولی رو کسب کنید. در واقع تمام رشته‌ها و حوزه‌های تحصیلی مزایا و معایب خودشون رو دارن. ادبیات فارسی هم از این قاعده مستثنا نیست. برای همین با یکی از دانشجوهای این رشته گفتگو کردیم. خانم مژگان اکبری ترم آخر رشته ادبیات فارسی هستند.
رشته دبیرستانم هم ادبیات فارسی بود، چون کلا علاقه داشتم به این رشته و بعد واسه کنکور هم همین رشته رو انتخاب کردم و قبول شدم. گاهی حتی میشستم واسه خودم مینوشتم. بعد هم که تو دانشگاه رفتم بیشتر دنباله کارو گرفتم. الان سال آخر این رشته هستم. البته که ادبیات فارسی جز رشته‌های خیلی شیرین هستش که در خودش همه چیو نهفته داره. اون انگیز و بار علمی که به هر حال تو دانشگاه داریم از اساتیدمون میگیری قطعا در ادامه تحصیل دادن تو همین رشته تأثیرات خیلی زیادی داره. حداقل میتونم بگم در دوران تحصیل من که اینجوری بوده، هر کدوم به نوعی منو توی مورد تشویق کردن. علاقه‌م انگار که پله پله بیشتر میشه به این رشته. علاوه بازار کارشم معلم شدن، آموزش پرورش، منتقد ادبی شدن، میتونی مترجم بشی با این رشته، میتونی تو روزنامه‌نگاری شرکت کنی یا تو کتابخونه همینطور. خیلی زیر مجموعه های زیادی از لحاظ بازار کار داره. کارشناس فرهنگ ادبی شدن، این دیگه بسته به این داره که تو چی علاقه داری و بعد از پایان تحصیلاتت قرار باشه اون طبق اون علاقه و سلایقت تو چه شغلی خودتو وارد.
خب اینجا یه استخدام از شبکه رادیوی جوان و داریم در مورد لزوم مدرک تحصیلی برای کار صحبت میکنیم. دکتر شهدار شعبانی و علی پاکزاد عزیزم همراه ما هستن. ما تکلیف مدارک تحصیلی رو روشن کردیم تقریبا دیگه. اما یک مسیرهای وجود داره، یادتون باشه اتحادیه‌ها تا چند سال قبل هر کدومشون یک دانشگاه علمی کاربردی داشتن. دولت قبلی اومد خیلی اینها رو دوباره فرستاد تو همون کانال وزارت علوم، اما بعدم نبود همچین. یعنی این دانشگاه علمی کاربردی نیرویی رو میتونه از پرورش بده که به درد خود اون صنفه بخوره. حالا کاری ندارم که دوچار یه سری انحرافات شد و بعد دیگه بنگاهداری و بازارسازی و و و و یه کاری به این قضیه ندارم، ولی فکر میکنم سبک و سیاق خوبی بود اون موقع که من اینکه مثلا علاقه به تراشکاری داشتم میرفتم تو دانشگاه علمی کاربردی صنف تراشکارها، اونجا ثبت نام میکردم، حالا فوق دیپلم یا لیسانس هم میگرفتم، تو همون صنفم کار میکردم. در مورد این صحبت بکنیم که چه مسیرهای جایگزینی مثل آموزشگاه های آزاد هستن، مثل این دوره هایی که الان همه دانشگاه ها دارن برگزار میکنن تحت عنوان SMSش هم یه روز درمیون میاد، دانشگاه تهران DBA MBA، دانشگاه شریف DBA MBA. در مورد مسیرهای جایگزین هم صحبت بکنیم، بد نیست، به درد میخوره اینها.
ببین من فکر میکنم مسیر جایگزین نیست واقعا، مسیرهای درستر اون مسیرن. شما امروز اگر بخوای بری در یه دانشگاهی تحصیل بکنی در یک کشور اروپایی، برای یک ترم تحصیلی یک ساله شما مثلا تقریبا 12,000-13,000 پوند باید پول هزینه بکنی. درست شد؟ میری در یک دوره ترینینگ کورس، نه دوره ایژوکیشن، وارد بشی میبینی برای 3 روز آموزش 2,000 پوند از تو میگیرن. خب تفاوتش چیه؟ دلیلش اینه که اون چیزی که تو اون 3 روز ارائه میشه کارگاهی و محصولش مهارت آموزی است، در حالی که اون چیزی که طی 1 سال طی 2 ترم تحصیلی شما میری مطالعه میکنی دانش آموزی است.
بله.
یعنی شما در مورد یک پدیده فقط دانش کسب میکنی، میدونی این پدیده چیه، چرا اومده، تاریخچه‌اش چیه، چه استفادهایی داره، چه مدل‌هایی توش کاربرد داره، در همین حد. بعد باید بری با تمام اینا در محیط واقعی کار بکنی، در حالی که تو اون دوره 2 روزه 3 روزه 1 هفته‌ای تو دقیقاً با تک تک فرم‌ها، با تک تک ابزارها مستقیماً کار میکنی، آشنا میشی و به طور طبیعی
دیگه باید... تاریخ نمیپردازیم.
آره. در مستقیم آره.
دیگه تاریخ و سبک و سیاق و هوش مصنوعی داره و من میده نیازی به دانشگاه ندارم.
این همون مسئله ایست که اتفاقا من ابتدای عرضم گفتن اتفاقا رای جایگزین نیست، این رای صحیحه، چون گرونه خیلی ها نمیرن، این رای صحیحه چون طولانیه بعضی ها نمیرن. میدونید
اتفاقا این الان بیشتر طرفدار داره.
خب الان در دنیا اونقدر که دورای ترینینگ کورس ها دارای اعتبار مدارکشون، حتی دورای دانشگاهی اعتبار نداره.
بله.
دلیلش اینه که یک دوره دانشگاهی به تو دانش میده، در حالی که یک دوره معتبر در حقیقت اجرایی و کاربردی به تو مهارت میده. خب طبیعیه که سازمان ها علاقمندن آدم های از این سنت رو بگیرن. ببین من در انگلستان یک مؤسسه هست به نام مؤسسه BMRB، درست شد؟ این یک گروه تحقیقات بازار خیلی معروفه در دنیا و جز گروه کانتاره، که گروه کانتار هم که میدونی گالوپ یکیشه، خود این یکیشه، اینا مجموعه خیلی قوی هن به لحاظ تحقیقاتی و به لحاظ اجرایی. در حوزه بازاریابی بازوی اصلیش یه کمپانی بزرگی است به نام BMRB. این BMRB شاید براتون جالب باشه، 2 سالی یک آزمون برگزار میکنه. درست شد؟ این آزمونی که برگزار میکنه از سراسر دنیا آدم ها در شرکت بکنن، صدها بلکه حتی بالای 1,000 نفر آدم، 2,000 نفر آدم شرکت میکنه، اینا 10 نفر میگیرن. این 10 نفر رو که میگیرن، این 10 نفر میشن کاراموز تو BMRB، یعنی کاراموزن، یه حداقل حقوقی بهشون میدن و اینا 2 سال اونجا کار میکنن تو BMRB. طی این 2 سالی که کار میکنن، اینا آرام آرام با ابزارها، با موضوعات اینا آشنا میشن. این بعد از 2 سال این از بین این 10 نفر 3 نفر رو میگیرن، یعنی 3 نفر استخدام میکنن، 7 نفر دیگر رو بهشون یه سرتیفیکیت میدن که اینها یک دوره 2 ساله آموزشی رو در BMRB گذروندن. شاید براتون جالب باشه، هر کدوم از اینها میره تو بالاترین شرایط ممکن استخدامی در کمپانیای مختلف دیگه استخدام میشه. ببین اینا انواع آموزش‌هایی است که امروز در دنیا داره ازشون استفاده میشه و اتفاقا آموزش‌های بسیار بسیار خوبی هست. خلاصه اینکه اون چیزی که ما بهش میگیم دانشگاه در حال رنگ باختن، اما اون چیزی که شما میخواستی در رابطه با یه موضوعی بگی به نام دوره‌های علمی کاربردی، من اگر فرصت باشه
اصلا آموزش‌های آزاد، یعنی مسیرهای جایگزین ماجرا. علی تو بگو نظر تو چیه؟
میخوام یه مقدار با نسل زد صحبت بکنم و تجربه‌ای که از زیست با نسل زد داشتم. علی من و تو همسنیم تقریبا، میخوام ببینم
شما بزرگم
عزیزی، موقعی که من و تو میخواستیم در مورد آموزش زبان فکر بکنیم تصورمون چی بود؟
آموزشگاه اول از همه.
خب میخوام بگم نسل زد یک گام جلوتر از این رفته. دختر خود من یه دوره به یک زبان آسیایی علاقمند شد و شروع کرد از فضای مجازی سورساشو پیدا کردن، در واقع منابعشو پیدا کردن و آموزش تونست در حد یک دانشجوی مبتدی مثلا ترم دو سه آموزش ببینه، یه مکالمه ساده رو انجام بده، متن رو متون ساده رو حروف رو تشخیص بده و بخونه، در حالی که مثلا کلن زمانی که گذاشت بیشتر از دو سه ماه نبود، در حالی که مثلا اون دوره سه ماه سه ترم رو ما به صورت چیزی که تجربه داشتیم باید مثلا یه چیزی بوده 8 تا 9 ماه زمان میذاشتیم. میخوام بگم که این فضا ابزارش و نحوه برخورد نیرویی که الان به عنوان نسل زد داریم میشناسیم خودش داره راه خودش رو پیدا میکنه، بله. راههای جایگزین خودش رو هم بسیار راحت پیدا میکنه. اون گروه‌های آموزشی هم که اشاره کردی یا در واقع دانشگاه‌های علمی کاربردی، اتفاقی که در موردشون داره میفته الان مشابهش رو ما توی مجموعه فنی حرفه‌ای داریم،
بله.
که رشته‌های فنی و حرفه‌ای و اینها رو کامل آموزش میدن، مدارک معتبر بین‌المللی دارن، دوره‌های کوتاه مدت و کاملا هم حرفه آموزی دارن و مهارت آموزی، بحث دانش و فضای چیز رو هم در کنارش آموزش میدن. به نظر من اونها هم جایگزینی‌های بسیار خوبی هستن.
خوبش اینه که سختگیری هم دارن.
بله دقیقاً.
آره سازمان فنی حرفه واقعا جا داره تشکر کنیم از این پروتکلی که دارن اجرا میکنن، که برای هر شخصی که میخواد تدریس بکنه، شاید کسی که بخواد مجوز آموزشگاه بگیره رو انقدر به سخت نگیرن، اما برای کسی که بخواد تدریس بکنه یک رشته دستور رو خیلی خوب سخت میگیرن که هر کسی وارد این حته نشه، واقعا جای تشکر داره. خیلی متشکرم ازت. ولی این نسل زد، البته من معتقدم به این که دو تا پدیده تو این چند سال اخیر واقعا روند جهان رو عوض کرد، یک کرونا بود، دو نسل زد.
بله.
و اینها اصلا متد خودشون و سبک و سیاق زندگی خودشون دارن که درست هم هست. یعنی همون جوری که ما یک سری المان‌های جدای پدر مادرمون داریم، اونها حالا اون اختلافی که گرفتن، اون ارتفاعی که گرفتن نسبت به پدر مادرشون بیشتر بوده، مدلشون تفاوت کرده، فرق کرده، که درست هم هست. حالا والدین هیتن نمیخوایم بشیم زیاد، اما صحبت سر مسیرهای جایگزین بود که خیلی جهان به درد میخوره. اون نکاتی رو که حالا خود دکتر شعبانی گفتن، نکاتی رو که در مورد حالا علمی کاربردی یا سازمان فنی حرفه فرمودید، درست هست که چه بس و اصلا برش خارجی بیشتری هم دارن، شاید جای کار بیشتری هم داشته باشن نسبت به دانشگاه ها، اینها که دیگه در موضوع این برنامه ما نمی گنجه. اما صحبت هوش مصنوعی شد. سه چهار بار شهدادم اینو گفت، ما در مورد نسل زد صحبت کردیم، بریم هوش آفرین رو بشنویم.
هوش‌آفرینه سازنده فردا، ایده میکاریم کار در میاد از هوا.
سلام، من افسانه حسینی هستم و به بخش هوش‌آفرینه امروز خوش اومدین. تا حالا شده توی فروشگاه اینترنتی دنبال یه محصول بگردید و قبل از اینکه حتی چیزی انتخاب کنید سایت چند تا پیشنهاد دقیقاً مطابق سلیقه‌تون جلوتون بذاره؟ یا وقتی توی یک پلتفرم موسیقی یا فیلم هستید پیشنهادهایی دریافت کنید که انگار از ذهنتون خبر داره؟ این اتفاقات اصلاً شانسی نیستن. پشت همه این پیشنهادهای دقیق یه فناوری مهم به اسم سیستم‌های توصیه‌گر وجود داره و امروز قراره درباره شغلی صحبت کنیم که مسئول طراحی و بهبود این سیستم هاست. معرفی میکنم، طراح سیستم‌های توصیه‌گر. این افراد وظیفه دارن الگوریتم هایی بسازن که بتونن رفتار کاربرا رو تحلیل کنن، سلیقه‌شون رو تشخیص بدن و بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنن پیشنهادهای شخصی سازی شده ارائه بدن. این کار نه تنها تجربه دیجیتالی کاربران رو بهتر میکنه، بلکه به شرکت‌ها هم کمک میکنه محصولات و خدمات خودشون رو به شکلی هوشمندانه‌تر ارائه بدن. هوشتک، به ما بگو سیستم‌های توصیه‌گر چطور این کار رو انجام میدن؟
اول از همه، این سیستم‌ها داده‌های کاربران رو از سرچ‌ها، خریدها و تعاملاتشون جمع‌آوری می‌کنند. بعد الگوریتم‌های پیشرفته این داده‌ها رو پردازش می‌کنند و